ده شب در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دوشنبه 11 مهر ماه 1390 برابر با 3 اکتبر 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در این مجله گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با فهیمه خضر حیدری. فهیمه سلام دوباره بر تو.
سلام فرین عزیز و سلام بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرها رو شروع می‌کنیم با این خبر از سازمان بین‌المللی مهاجرت که روز دوشنبه اعلام کرد عملیات نظامی ایران علیه مخالفان مسلح کرد در شمال عراق موجب بی‌خانمانی صدها تن از ساکنان این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان گفت مطلع شده است که حدود 900 خانواده در مناطق مرزی ایران و عراق خانه و کاشانه خود را ترک کرده و در اردوگاه‌های موقتی سکنا گزیدند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت این اردوگاه‌ها فاقد برق هستند. خانواده‌ها به غذای کافی دسترسی ندارند و احتمال بروز بیماری در میان آنان زیاد است. ایران از تابستان سال جاری اقدام به گلوله باران پایگاه‌های حزب حیات آزاد کردستان پژاک در شمال عراق کرده است. سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه اعلام کرد که خرده فروشان از سال آینده مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده این سازمان هدف چنین اقدامی را ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش عنوان کرد. تلاش دولت محمود احمدی نژاد در سال‌های گذشته برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طلا فروشان و پارچه فروشان در بازار تهران با مخالفت و اعتصاب آنها مواجه شده است. پارچه فروشان در 2 ماه گذشته 2 بار در اعتراض به همین مسئله دست به اعتصاب زدند که بنابر برخی گزارش ها تا کنون همین اعتصاب ها ادامه دارد. محمد رضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران روز دوشنبه با انتقاد از افزایش هزینه‌های سینماداری و نرخ آب و برق و گاز گفت صاحبان سینماها دیگر نمی‌توانند قبض‌های خود را پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد که اداره‌های برق، آب و گاز به سینما افریقا در تهران اخطار کردند که خدمات خود را قطع خواهند کرد و افزود خطر قطع حامل‌های انرژی خطری است که همه سالن‌های سینمایی را تهدید می‌کند. حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز با اشاره به نامه انجمن سینماداران به وبسایت خبر آنلاین گفت این انجمن اعلام آمادگی کرده است اگر یک سینما تعطیل شود سایر سینماهای عضو انجمن نیز تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت. و حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه گفت که در پی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح این کشور جرگه ملی مجلس سنتی افغانستان در مورد استراتژی صلح تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کرزایی پیشتر با اشاره به ترور برهان الدین ربانی گفته بود به این نتیجه رسیده که طرف مذاکره او طالبان نیستند بلکه پاکستان است. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت جرگه ملی به زودی تشکیل خواهد شد. و آخرین خبر، 3 دانشمند آمریکایی، لوکسامبورگی و کانادایی به طور مشترک به عنوان برندگان امسال جایزه نوبل پزشکی معرفی شدند. بروس بویتلر از آمریکا، ژول آفمن از لوکسامبورگ مشترکاً با رالف شتاینمن از کانادا برندگان جایزه نوبل پزشکی هستند. مؤسسه کارولینسکا اعطا کننده این جایزه در استکهلم روز دوشنبه اعلام کرد که 3 دانشمند یاد شده با کشف اصول بنیادی فعال کننده ساختار ایمنی و مسئولیت بدن در فهم و درک بشریت از این ساختار یا شبکه انقلابی ایجاد کردند. فرین
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ پاکستان و شبکه حقانی اتهام ها علیه خود را رد کردند. پاکستان میگوید با گروه های تروریستی همکاری نمی کند. شبکه حقانی هم اتهام ترور برهان الدین ربانی را رد کرده است. قوه قضاییه ممنوع الخروجی مسعود شفیعی وکیل دادگستری را تایید کرد. در گفتگو با یک وکیل و حقوقدان میپرسیم چه اتهامی موجب ممنوع الخروجی آقای شفیعی شده. اتهام زنی طرفداران و منتقدان دولت همچنان ادامه دارد. یک سایت حامی دولت میگوید روزنامه کیهان 12 میلیارد تومان بدهی دارد. روزنامه کیهان اما میگوید اسفندیار رحیم مشایی انتشار این خبر را بر عهده داشته. گفتگویی داریم با یکی از سه دانشمند ایرانی که جایزه ریاست جمهوری آمریکا در سال 2011 را برده. و بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011، ایران در بین 16 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه رقابت در گردشگری رتبه 15 را دارد. همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما بمانید. دولت پاکستان و شبکه حقانی که گروهی تروریستی خوانده می شود هر دو اتهام هایی را که در این چند روزه به آنها وارد شده رد کردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه با سکوت در برابر اتهام های مقام های آمریکایی درباره همکاری پاکستان با بعضی از گروه های تروریستی گفته های مشابه هستوی مقام های افغان را رد کرد. شبکه حقانی هم اعلام کرده که مسئول ترور برهان الدین ربانی نیست. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی می شنویم.
پاکستان خشمگین است از گفته‌های مقام‌های افغان، از بیانیه دفتر رئیس جمهوری افغانستان که عامل ترور برهان الدین ربانی را پاکستانی دانسته. حالا هر دو طرف بیانیه صادر می‌کنند. روز دوشنبه وزارت خارجه پاکستان گفت حرف‌های طرف مقابل غیر مسئولانه است. در هفته‌های اخیر پس از حمله به سفارت آمریکا در کابل و ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس شورای صلح افغانستان، حمله‌های لفظی مقام‌های آمریکایی و افغان علیه پاکستان شدت گرفته. آمریکا می‌گوید شبکه حقانی مسئول حمله به سفارت آن کشور و مسئول بسیاری از ناامنی‌ها در افغانستان است و این شبکه به عنوان بازوی تمام عیار دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان عمل می‌کند. افغانستان هم می‌گوید عامل ترور برهان الدین ربانی کسی است به نام خدام. سیامک هروی سخنگوی حامد کرزی به رادیو فردا میگوید پاکستان باید با دستگیری عاملان ترور کمک کند تا هویت گروهی که اینان به آن وابسته اند مشخص شود.
خواهان ازی هستیم که با دستگیری این افراد از سوی حکومت پاکستان ما را به این نقطه برسانه که واقعیت معلوم بشه که آیا در پشت ازی چی گروهی و چی افراد دستشان نافته بوده و چی کسایی بودند. حال پیش از دستگیری و پیش ازی که اشخاص سازماندی این ترور از پاکستان صورت بگیره، حکومت افغانستان نمیتونه مشخصا بگه که در پشت ترور استاد ربانی گروه حقانی بودن یا شورای کویته. ولی در مجموع چیزی که حال معلوم هستی است که طالبان در پشت از این قضیه بودن.
نه تنها پاکستان که رهبر شبکه حقانی هم روز دوشنبه وارد معرکه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سراج الدین حقانی این نکته را که شبکه او به ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتی آن ISI مرتبط است تکذیب کرد. رهبر شبکه حقانی هر گونه دست داشتن این گروه را در ترور برهان الدین ربانی هم رد کرد. سیامک هروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان:
شبکه حقانی یک گروهی هست که بیشتر هماهنگی با القاعده داره و شواهد هم حکومت ایالات متحده آمریکا اخیراً به پاکستان ارائه کرده که شبکه حقانی از طرف ISI پاکستان تجهیز و تمویل میشه و اخیراً در کشور اسپانیا حکومت ایالات متحده آمریکا تصاویری را به مقامات بلندپایه پاکستان ارائه کردند که تصاویر نشان دهنده است که یک جنرال پاکستانی در حال تعهدی اصلیه به گروه حقانی است.
وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه‌اش به افغانستان کنایه هم زد و گفت وقت آن رسیده که سرویس اطلاعاتی افغانستان و آژانس‌های امنیتی این کشور در راه و روش خود خانه تکانی کنند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان همچنین مدعی شد افغان‌هایی که به صلح و به پاکستان تمایل دارند ترور می‌شوند. اما گذشته از جنگ و جدال‌های لفظی مقام‌های سیاسی، نیروهای مشترک ناتو و افغانستان این روزها عملیات نظامی خود را علیه گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان شدت بخشیدند. اوایل همین هفته ناتو اعلام کرد مالی خان، فرمانده نظامی شبکه حقانی را همراه با چند تن دیگر از فرماندهان این گروه در ولایت پکتیا در شرق افغانستان بازداشت کرده است.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم.
قوه قضاییه ایران ممنوع الخروجی مسعود شفیعی، وکیل مدافع دو آمریکایی که به تازگی آزاد شدند را تایید کرد. پیش از این مسعود شفیعی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که نیروهای امنیتی به محل کار او رفته و بعد از تفتیش آنجا از او بازجویی کردند. آقای شفیعی روز یک شنبه عازم آمریکا بوده که مامورین فرودگاه امام پاسپورت او را گرفته و مانع از خروج شدند. مانیا منصور در گفتگو با مهناز پراکند، وکیل دادگستری، ابتدا از او پرسیده چه موارد اتهامی میتوانسته باعث ممنوع الخروجی مسعود شفیعی شده باشد. مهناز پراکند:
برای اینکه قرار ممنوع الخروجی صادر بشه لازمه که اول یه پرونده علیه یک فرد تشکیل بشه، فرد به عنوان متهم در دادسرا پرونده داشته باشه، بعد قرار تأمین در واقع کیفری علیه صادر میشه. قرار ممنوع الخروجی یک قرار تکمیلیه، در واقع چنانچه فکر بکنن که احتمال داره مثلا از کشور خارج بشه، دسترسی به متهم پیدا نشه، علاوه بر اون قرار تأمینی که قبلا صادر شده، قاضی میتونه قرار ممنوع الخروجیش هم صادر بکنه. صدور این شکل در واقع با این رویه، صدور قرار ممنوع الخروجی رویه خارج از چارچوب قانونه، خلاف قانونه. وقتی فرد هیچ پرونده‌ای در دادسرا نداره، وقتی فرد هنوز براش قرار تأمین کیفری صادر نشده، صدور قرار ممنوع الخروجی خلاف در واقع تمام این اصول و موازین قانون کیفریه.
طی یکی دو سال گذشته به شکل برجسته‌ای شاهد برخورد با وکلا بودیم، از جمله آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه، محمد اولیای فرد و وکلای دراویش گنابادی. به نظر شما چنین برخوردهایی به چه دلایلی صورت میگیره؟
اینا همه کسانی که باهاشون این برخورد میشه وکلایی هستن که از متهمین سیاسی، عقیدتی، فعالین مدنی و حقوق بشری دفاع میکنن. در واقع با ایجاد محدودیت برای این وکلا و ورود فشار به این وکلا، میخوان وکلا رو محدودیت بیشتری براشون ایجاد بکنن و مانع حضور این وکلا در دادگاه ها بشن، در واقع اون متهمین رو دستشون رو از دفاع خالی بکنن.
در مورد کیس آقای شفیعی گفتن که گفتگو با رسانه‌های خارجی از موارد اتهامیشون بوده. آیا یک وکیل نباید در مورد جنبه‌های عمومی پرونده‌اش با رسانه‌ها صحبت کنه؟ من قانونی داره چنین کاری؟
نه، ببینید، اصلا من قانونی برای هیچ کس نداره، نه تنها برای وکیل. هیچ کس قانونن، یعنی تو هیچ یک از مقررات قانونی مصاحبه با رسانه‌ها هم از داخلی و خارجی جرم تلقی نشده. هیچ کس قانونن به خاطر مصاحبه با رسانه‌ها نمیتونه متهم واقع بشه، مگر اینکه در صحبت‌هاش حرفهایی بزنه که اون حرف‌ها بار مجرمانه داشته باشه، یعنی از اون حرف‌هاش یک جرمی به وجود بیاد، یک جرمی در واقع تلقی بشه از حرفایی که زده میشه. وکیلی که با رسانه‌های خارجی مصاحبه میکنه، در واقع در راستای دفاع از موکلش مصاحبه میکنه. وکیل مصاحبهش به خاطر در واقع مطرح کردن ارائه گزارشی از پرونده موکلشه. وکیلی که توی دادگاه وقتی ایرادات پرونده رو مطرح میکنه، وقتی تخلفات مختلف قانونی رو در پرونده به قاضی مطرح میکنه و میبینه قاضی بهش توجهی نمیکنه، در نهایت رأی هم که صادر میکنه هیچ توجهی نه به دفاعیات وکیل شده، نه به ایرادات وکیل شده. وکیل میاد برای در راستای دفاع از موکلش در واقع مصاحبه میکنه و یه شرحی از پرونده موکلش میده که حداقل مردم در جریان این قرار بگیرن که موکلش بیگناه هست.
خانم پراکند، در مجموع با چنین برخوردهای فضای حقوقی ایران و فضای دفاع از پرونده های سیاسی و امنیتی رو چطور برآورد میکنین؟ آیا اصلا چنین مفهومی دیگه وجود داره، مفهومی به اسم وکالت موارد سیاسی و امنیتی؟
بله، هرچند که چشم‌انداز روشنی برای دفاع نیست، اما وکلا تمام تلاش خودشون رو میکنن که بتونن از کمترین امکانات استفاده بکنن برای دفاع از موکلینشون.
گفتگوی مانیا منصور را میشنیدیم با مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری. ساعت 22:14 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک سایت حامی دولت روزنامه کیهان را متهم به این کرده که به گفته این سایت گردن کلفتی میکند و بدهی 12 میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی نمیدهد. در مقابل روزنامه کیهان هم که از سوی نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد را متهم به انتشار این خبر کرده است. این روزنامه گفته آقای احمدی نژاد باید به خود آید و آراء مردم را پای حمایت از یک جریان انحرافی وابسته و به تعبیر این روزنامه غارتگر بیت المال نریزد. جزئیات این اختلاف را در گزارش همکارم وحید پوراستاد می شنویم.
در حالی که فریاد شفافسازی مالی حسین شریعت‌مداری گوش فلک را کر کرده است و روزنامه کیهان خود را مدافع انحصاری بیت المال و استیفای حقوق ملت می داند، این روزنامه 12 میلیارد تومان بدهی خود را به تأمین اجتماعی با گردن کلفتی نمی پردازد. این جملات بخشی از انتقاد سایت دولت ما از سایت های حامی محمود احمدی نژاد است که خود سرآغاز چالشی جدید بین روزنامه کیهان و این سایت حامی دولت شده است. روزنامه کیهان با اشاره به اینکه بدهیش به سازمان تامین اجتماعی کمتر از 12 میلیارد تومان است که به صورت قسطی آن را پرداخت می‌کند، تأکید کرده دولت محمود احمدی نژاد 24 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اما پرداخت این بدهی را موکول به زمان دیگری کرده است. البته روزنامه کیهان مشخص نکرده است که بدهی مؤسسه کیهان به سازمان تامین اجتماعی چقدر است، اما سایت دولت ما دلیل بدهی بالای مؤسسه کیهان به سازمان تامین اجتماعی را نپرداختن حق بیمه برخی کارکنان این مؤسسه در طول سالهای گذشته اعلام کرده و در ادامه نوشته مؤسسه کیهان به استثمار و بهره کشی غیرقانونی از کارکنان خود می‌پردازد. هرچند روزنامه کیهان در پاسخ به این اتهام اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد را متهم به این کرده است که پشت این سایت قرار دارد و نوشته است جریان انحرافی با این ترفند می‌کوشد از افشاگری کیهان درباره روابط پشت پرده حلقه انحرافی و ارتباط این جریان با اختلاس 3000 میلیارد تومانی جلوگیری کند. در مقابل سایت دولت ما وابستگی خود به اسفندیار رحیم مشایی را منکر شده و گفته این مؤسسه با دریافت بودجه‌های میلیاردی کمر به نابودی مؤسسه عظیم فرهنگی مطبوعاتی کیهان که سرمایه ملی است بسته است. این سایت حامی دولت همچنین نوشته سیاست‌های غلط و غیرمردمی کیهان طی سال‌های گذشته موجب شده که ضمن افت تیراژ شدید درآمدهای آن نیز به شدت کاهش یافته و روزنامه‌های دیگر در سبد مردم و آگاهی دهندگان قرار گیرد. حسین شریعت‌مداری و روزنامه کیهان پس از علنی شدن اختلاف‌ها میان علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد به صف منتقدان جدی دولت دهم و تیم محمود احمدی نژاد پیوسته است. این روزنامه که مدیر مسئول آن نماینده ولی فقیه یعنی آیت الله علی خامنه‌ای محسوب می‌شود، در هفته‌های اخیر در سرمقاله‌های خود تیم محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور متهم کرده است و در بخش دیگری در مقابل انتقادات سایت دولت ما هم نوشته است از افشاگری و نشان دادن هویت واقعی حلقه انحرافی دست نمی کشد و حتی به تعبیر این روزنامه از این پس گریبان آنها را هم رها نخواهد کرد.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدیم.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. رادیو فردا .com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت 22:18 همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید، ولی اگر که پارازیت گوشتون آزار میده به وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com، و اگر هم در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلتر روبرو هستید از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. دفترابی.com فیلتر شکن تازه رادیو فردا است. همچنین شما میتونین سایت رادیو فردا رو روی موبایلتون ببینین. کافیه که radiofarda.mobi رو در روی موبایل خودتون تایپ بکنید و میتونید بدون فیلتر در موبایل خودتون وبسایت رادیو فردا رو داشته باشین. گزارش از رادیو فردا رو ادامه میدیم. بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011، ایران در میان 16 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری و سفر رتبه 15 را دارد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود 139 کشور جهان را از نظر پارامترهای مختلف مرتبط با گردشگری و سفر مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می شنویم.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود 139 کشور جهان را از نظر شاخص‌های مرتبط با گردشگری بررسی کرده و بر اساس این گزارش ایران در میان 139 کشور جهان رتبه 114 را به دست آورده است. در میان کشورهای همسایه ایران بهترین رتبه به امارات متحده عربی رسیده است و پس از این کشور به ترتیب کشورهای بحرین، قطر، اسرائیل، تونس و ترکیه قرار دارند. و این در حالی است که بارها در رسانه‌های ایران آمده است که بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ایران با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی و همچنین تنوع جغرافیایی و اقلیمی خود جزو 10 کشور نخست جهان در آثار تاریخی و تنوع فرهنگی است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از نماینده ایران در سازمان جهانی یونسکو، ایران با ثبت 13 اثر تاریخی رتبه 15 را در یونسکو دارد. با این حال با تمام این ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری به گزارش خبرگزاری مهر سهم ایران از درآمدهای گردشگری در جهان به 1% هم نمی‌رسد. دلبر توکلی خبرنگار در حوزه گردشگری از مهمترین دلایل ناکامی ایران در جذب گردشگر خارجی را عدم امنیت کافی در کشور می‌داند.
وقتی که خبر منتشر میشه که کوهنورد توی ایران دستگیر میشه، توریست دزدیده میشه در کرمان و خیلی اتفاقات دیگه، اینا درجه امنیت رو میاره پایین و انتخابش نمیکنه. وقتی اعلام میشه که این کشور از نظر مسئله حقوق بشری دچار مشکل هست و بسیاری از کشورها از جمله فرانسه هم میدونن که در سال 2011 ایران رو جزو کشور پرخطر برای مردم خودش اعلام کرد، بعد آژانس مسافرتی اون کشورها پکیج و بس ایران رو نمیفروشن. این امنیت فقط امنیت محیطی و مکانی نیست، امنیت قیمت پروازاش هست، امنیت جاده ها هست. یه مسئله دیگه که بسیار مهمه، یک توریست وقتی که یک بسته توریستی رو میخره میخواد خدمات خوب در ادای اون پولی که پرداخت میکنه بگیره. ایران یکی از مقصدهای گرون برای توریست هاست، به خاطر اینکه قیمت توری که میفروشه، اون بسته توری که میفروشه با بسیاری از کشورهای دیگه نه تنها برابری نمیکنه بلکه خیلی گرونتر هم هست.
این خبرنگار حوزه گردشگری در ادامه از نبود مدیریت صحیح و برنامه ریزی کلان در صنعت گردشگری ایران نیز میگوید.
ما طی سالهای گذشته، حداقل طی این 15 سال اخیر که من گاه در این حوزه کار کردم، برنامه مدیریت جذب توریسممون هیچ وقت اجرایی نشد. یعنی ما همیشه برنامه داشتیم، تغییر مدیریت پی در پی باعث شد که هیچ وقت اجرا نرسه. هر مدیری هم اومد سلیقه‌ای روی اون برنامه یک چیز دیگه رو اهمال کرد. ما چیزی حدود 6 یا 7 سال پیش طرح ملی توسعه گردشگری ایران توسط پروفسور ریدر نوشته شد، یک طرح توی 1100 صفحه، ولی هیچ وقت اجرایی نشد و اون برنامه حتی یک سومش اجرا میشد میباید بسیاری از جاده های کشور بازسازی میشد، چون اصلا حوزه گردشگری یک حوزه نیستش که فقط به آژانس های مسافرتی و شرکت های هواپیمایی ختم بشه، حتی به مخابرات هم برمیگرده. توریست بخواد بیاد ایران و نتونه که از کارتش استفاده بکنه، بخواد پول نقد با خودش حمل کنه، ترجیح میده وارد اون کشور نشه.
اما سایت خبر آنلاین به نقل از سید رضا موسوی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، میگوید ایران ستیزی و تبلیغات منفی سیاسی مهمترین مشکلات موجود در بخش صنعت توریسم ایران است. با این حال جا دارد به آمارهای متناقض ارائه شده از سوی سازمانهای دولتی هم اشاره‌ای کرد. به گزارش خبر آنلاین، در حالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از رشد 300% گردشگران خارجی در کشور میگوید، معاون وی از رشد 13% صنعت گردشگری از سال 83 تا 89 خبر داده است. بر اساس همین گزارش، وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که به طور متوسط تنها روزی یک گردشگر خارجی برای حضور در اصفهان ویزا میگیرد.
گزارش رضا جمالی را می شنیدیم. امیر سلمان اوستی مهر یکی از 3 دانشمند و استاد دانشگاه ایرانی است که برنده جایزه ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2011 میلادی شدند. این جایزه به افرادی تعلق می گیرد که در مراحل اولیه زندگی حرفه‌ای خود به پیشرفت‌های علمی چشمگیری دست یافتند. آقای اوستی مهر که کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته، مشغول تدریس مهندسی کامپیوتر و برق در دانشگاه
دانشگاه کرنل آمریکاست. او تاکنون چندین جایزه از جمله جایزه ای از سوی نیروی هوایی آمریکا برای تحقیقات و فعالیت‌های علمی خود دریافت کرده است. امیر سلمان اوستی مهر در گفتگو با گلناز اسفندیاری درباره زندگی حرفه‌ای خود و علت موفقیتش توضیح می‌دهد.
سال 2003 که من فارغ التحصیل شدم، برای ادامه تحصیلاتم در دوره دکترا به دانشگاه برکلی رفتم. اونجا در زمینه اینفورمیشن تیوری و وایرلس کامیونیکیشن مدرک دکترا گرفتم در سال 2008 و بعد فارغ التحصیل شدم و یه دوره کوتاه فوق دکترا در دانشگاه کلتک گذروندم و بعد کارم رو به عنوان اسیستنت پروفسور در دانشگاه کرنل شروع کردم و الان 2.5 سال هست که در دانشگاه کرنل هست.
آقای اوستی، شما یکی از برندگان امسال جایزه ریاست جمهوری ایالات متحده هستید که به کسانی داده میشه که در مرحله نخستین زندگی حرفه‌ای خود هستن. اصلا انتظار دریافت این جایزه رو داشتید؟ یعنی تعجب کردید یا اینکه میدونستید که قراره تو لیست هستید و ممکنه که برگزیده بشید؟
آره، خیلی تعجب کردم، چون که پروسه‌ای که انتخاب میکنن افراد رو یه پروسه‌ای هست که هیچ کسی اطلاعی ازش نداره و در آخرین لحظه از طرف وایت هاوس به من تماس گرفتن و این خبر خوشحال کننده رو دادن.
از طریق کاخ سفید خودشون به شما زنگ زدن و گفتن؟
از طریق ایمیل تماس گرفتن، بله.
و اولی واکنشتون چی بود؟
خیلی خوشحال شدم.
و این جایزه رو کی دریافت میکنید و از خود آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دریافت خواهی کرد؟
بله، تاریخ دقیقش رو نمیتونم اعلام بکنم، ولی حدوداً در یک ماه آینده خواهد بود.
راز موفقیت شما چی است؟ من زندگی نامتون رو مطالعه میکردم، این اولین جایزه نیست که شما دریافت کردین، چندین جایزه به خاطر فعالیت‌های علمیتون دریافت کردین.
سوال خوبیه، سوال سختی هم هست، به این معنا که کاشکی یه راز وجود داشت که میشد توضیح داد و همه فالو کنن، ولی مهمترین چیز به نظر من تلاش و کوشش هر فرد هست و بالاخره سپورت و پشتیبانی که از خانواده و از اطرافیان دریافت میکنه و همچنین در محیطی که قرار میگیره، چون که اگر که در یه محیط رقابت سالم و یه رقابت پویا قرار بگیره یه نفر و خودش تلاش و کوشش رو داشته باشه، به نظر من میتونه که به موفقیت ها دست پیدا کنه.
شما اصلا چی شد که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید؟
یه مقدار به رشته تحصیلی مربوط میشه، به این معنا که در زمینه تئوری اطلاعات و تئوری مخابرات توی ایران تحقیق در سطح بالا انجام نمیشه و خب خیلی تفاوت هست بین سطح مطالعاتی و سطح تحقیقاتی که در آمریکا انجام میشه و در کشورهای دیگه، و دلیل عمدهش همین بود که در جایی باشم که همونطور که گفتم روی زمینه‌های پیشتاز علم کار بشه و منم تو این محیط قرار بگیرم.
به ایران با این مسئله مواجه هست، یعنی فرار مغزها از جمله خودتون، که بگوید علت اصلی چی هست که جوانای مثل خودتون ایران رو ترک میکنن و به کشورهای دیگه میرن؟
خب این مسائل میدونه علتهای خیلی زیادی داره و ابعاد مختلفی، از ابعاد اجتماعی هست، از ابعاد اقتصادی هست، از ابعاد علم و تحقیقات هست. یعنی به نظر من عوامل مختلفی دست در دست هم میدن که افراد زمینه رشد خودشون رو کمتر میبینن و تصمیم میگن از ایران مهاجرت کنن.
و خودتون؟
و خب برای این که جلوگیری بشه از اون طرف هم باید سرمایه گذاری های بلند مدت انجام بشه. مثلا به طور مثال در کشور چینم در چند سال گذشته مثلا خیلی مهاجرت داشتن و خیلی از افراد موفقشون خارج می‌شدن، ولی شروع کردن یه سری سرمایه‌گذاری‌های درازمدت که سعی کنن که افراد رو برگردونن به کشور و اونجا مشغول به کار بشن.
و خودتون قصد بازگشتن به ایران رو دارید در آینده نزدیک یا اینکه فعلا نه؟
در آینده نزدیک نه خیر.
می‌خواستم ببینم چه توصیه‌ای دارید برای جوانایی که به هر حال می‌خوان مثل شما در کار علمی پیشرفت کنن، جوانای ایرانی.
می‌دونید آخه خیلی مراحل مختلفی باید انجام بشه، به معنا که بسته به چه مرحله‌ای قرار گرفتن نوع توصیه فرق می‌کنه. مثلا افرادی که تازه وارد دانشگاه شدن، می‌دونین توصیه‌ای که باید بهشون بشه اینه که سعی کنن که دروس پایه رو خوب یاد بگیرن و سعی کنن که به مرور با تحقیق آشنا بشن، نه تنها به فکر فقط گذروندن امتحانات باشن و سعی کنن خودشون رو به مرور با ریسرچ آشنا کنن، با تحقیقات آشنا کنن. افرادی که مرحله بالاتر میرن و دارن دوره دکترای خودشون رو می‌گذرونن، مهم‌ترین چیز این هست که سعی کنن یه کار پایه انجام بدن در دوره دکترای خودشون، به این معنا که موضوعی رو که انتخاب میکنن یه موضوعی باشه که از یک طرف افراد زیادی بهش علاقمند باشن، به قول معروف یه موضوع قدیمی نباشه، و از طرف دیگه موضوعی باشه که خودشون احساس کنن میتونن توش حرف اول رو بزنن.
میخوام به شنوندگان بگم که الان که با شما صحبت میکنم روز تعطیله در آمریکا، روز یک شنبه است و شما همچنان مشغول کار هستید. به جز کار چی کار میکنید؟ وقتتون رو چگونه
میگذرونید؟ به جز کار چندین چیز مختلف هست. یکی من پیانو میزنم خیلی وقته، حدودا از 5 سالگی پیانو میزدم. سعی میکنم روزی 1 ساعت حتما پیانو بزنم. اخیرا هم یه دختر من دارم که 5 ماهش هست به اسم کیانا.
مبارکه.
خیلی سعی میکنم وقتم رو با همسرم و دخترم بگذرونم. غیر از اون یه مقدار هم ورزش میکنم.
گفتگوی گلناز اسفندیاری با امیر سلمان اوستی مهر، یکی از سه دانشمند برنده جایزه ریاست جمهوری آمریکا در سال 2011، پایان دهنده مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. در مجله نیمه شب رادیو فردا هم با شما همراه خواهم بود.